بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراستون فی طب رسول المصطفی الامراض. دراستون فی طب رسول المصطفی العلاج العام. دراستون فی طب رسول المصطفی العلاج الخاص والوقاية. ارشادات الرسول المصطفی فی صحة وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به بیماری جزام و پیسی و بهک و امثال ایناست. سؤال این است که آیا مؤمن شیعه به این بیماری ها مبتلا می شود یا نمی شود؟ روایات ما 2 جور است. یک طایفه از روایات می فرماید مؤمن مبتلا نمی شود. اینها مانند نفرین و لعنت است. یه عقوبتی است، یه نفرینی است، یه لعنتی است که ائمه و فرزندانشون و شیعیانشون مبتلا نمی شود. روایات متعددی بود، این روایات را خوندیم. بعضی ها فرماید مؤمن اگر 40 ساله شد به این بیماری ها مبتلا نمی شود. بعضی ها مفادش اینه که مطلقا مبتلا نمیشه. باز یه طایفه دیگری از روایات مفادش این است که مؤمن هم به این بیماری ها مبتلا میشه. این همه توصیه شده که فلان عمل را انجام ندهید زیرا سبب ابتلا به جزام می شود. فلان چیز را نخورید سبب ابتلا به جزام یا پیسی می شود. این خطاب مال مؤمنان است، شیعیان است. این مؤمن و شیعه کسی است که به کلام ائمه عمل می کند. غیر مؤمن عمل نمی کند. خطاب مال مؤمنین است، بس معلوم میشه مؤمن هم مبتلا به این بیماری ها می شود. باید مواظب باشد، باید پیشگیری کند، به سفارش ائمه عمل میکند. روایاتی هم داریم دال است بر نحوه درمان این بیماری هاست. این بیماری به این شکل درمان میشه، جزام درمانش این است، پیسی درمانش این است، بس معلوم میشه مؤمن هم مبتلا به این بیماری ها میشه. باز روایات دیگری داریم که صریح در این مطلب است که مؤمن مبتلا میشه و مثالی ائمه میزنن مؤمن آل فرعون که پسر عموی فرعون بود، مؤمن بود و ایمانش را کتمان میکرد. روایات ما میفرماید که ایشون مبتلا به جزام بود، حالا یا انگشتان دستش خورده شده بود یا اینکه حالا جمع شده بود به این شکل. در نتیجه این مبتلا به جزام بوده، پس چطور مؤمن مبتلا به جزام نمی شود؟ حالا روایاتشو می خونیم. یکی از این روایات، روایت ناجیه، یک شخصی به نام ناجیه از اصحاب امام صادق صلوات الله و سلام علیه، عرض بکند قلت لأبی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم ان المغیره یقول، مغیره کسی است که احادیث ائمه را تحریف میکرد، میگوید ان المؤمن لا یبتلی بالجذام ولا بالبرس ولا بکذا ولا بکذا. مغیره این را میگفت که مؤمن مبتلا به جزام و پیسی و بیماری هایی را بشموره. امام فرمود این کان لغافلا عن صاحب یاسین، این مغیره غافل شده از این مطلب که مؤمن آل فرعون صاحب یاسین مبتلا به جزام بود. انهو کان مکنعن، مکنعن یعنی کسی است که انگشتانش به خاطر بیماری جزام خورده شده باشد. ثم رد اصابعه، امام هم انگشتانش را جمع کرد و فرمود که انی انظر الى تکنیعه، که ان خودم الان دارم میبینم چگونه دستاش جمع شده بود یا مثلا خورده شده بود. اتاهم فانذرهم، آمد و فرعون و اصحاب فرعون را انذار کرد، هشدار داد بود. ثم عاد الیهم من الغد، سپس روز بعدی فردا هم برگشت و آنها را انذار کرد. فقتلوه، را کشتند. بعد امام فرمود ان المؤمن یبتلی بكل بلیت، مؤمن به هر بلایی مبتلا می شود و یموت بكل میتت، به هر نحو مرگی می میرد الا انه لا یقتل نفسه، خود خودکشی نمی کند، به هر نحو ممکنه بمیرد ولی خودکشی نمی کند. البته روایت در یک نسخه مکتعن، در یک نسخه مکنعن، مکنعن یعنی انگشتان دستش خورده شده، مکتعن یعنی جمع شده. از قرینه روایت استفاده بشه که درست همون مکتعن، چون امام فرمود ثم رد اصابعه، انگشتانش را جمع کرد برگردوند. این یه روایت. روایت بعدی روایت یونس بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بإمام صادق عرض كردم إن هذا الذي ظهر بوجهي يزعم الناس أن الله لم يبتلي به عبدا له فيه حاجة. این بیماری جزامی که در صورتم ظاهر شد که نوعاً در بینی خورده میشه. اولین جایی که بر اثر بیماری جزام خورده میشه بینیست. ان هذا الذي ظهر في وجهي که در صورتم ظاهر شد این بیماری، مردم ادعا میکنن کسی به این کسی که خداوند تبارک و تعالی به او نیاز دارد، خلاصه کاری دارد با او کار داشته باشد، به این بیماری مبتلا نمی کند. ان الله لم یبتلی به عبد له فی حاجه. امام در جواب فرمود لقد کان مؤمن آل فرعون مکنع الاصابع. مؤمن آل فرعون مکنع بوده، انگشتان دستش خورده شده بود. در تفسیر علی ابن ابراهیم تفسیر قمی در این آیه و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، یه مرد مؤمن از آل فرعون، یعنی از همون خانواده فرعون، پسر عموی فرعون، ایمانش را کتمان میکرد. در تفسیر این آیه آمده کتم ایمانه ستمائت سنت، 600 سال ایمان خود را کتمان کرد. ببین عمره در اون زمان زیاد بود، حالا فرعون 400 سال ادعای ربوبیت کرد، حالا عمرش نمیدونم چقدر بوده. این هم پسر عموی فرعون 600 سال ایمانش را کتمان کرد. قال و کان مجذوماً، مبتلا به جزام بود، مکنعاً، انگشتانش خورده شده بود. و هو الذي قد وقعت اصابعه، ببین اینجا می فرماید که انگشتانش نیست، خورده شده، افتاده، ریخت به تدریج. و کان یشیر الى قومه بیده، با دو دستش، دستی که خالی از انگشت، اشاره میکرد و یقول یا قوم اتبعونی اهدکم سبیل الرشاد، میفرمود که از من تبعیت کنیم تا شما را به راه راست هدایت کنم، راه درست. روایت بعدی روایت سدیر است، میفرماید عرض کردم به امام باقر هل یبتلی الله المؤمن، آیا خداوند تبارک و تعالی مؤمن را مبتلا میکند؟ امام فرمود و هل یبتلی الا المؤمن، خدا مگر کسی را مبتلا میکند جز مؤمن؟ بلا، مال مؤمن است. حتی ان صاحب یاسین که هم مؤمن آل فرعون قال یا لیت قومی علمون، همونی که در سوره یاسین است، کان مکنعن، مکتعن، یعنی دستات جمع شده بود. قال و المکتع، مکتع چیست؟ امام فرماد کان بهی جزام، مبتلا به جزام بود. هفتمی روایت باز از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، عن المجذومی والابرص منا یا ام المسلمین، کسی که مبتلا به جزام هست، کسی که مبتلا به پیسیست، آیا میتونه امام جماعت باشد؟ امام فرمود نعم باله. و هل یبتل الله بهذا الا المؤمن، خداوند کسی به این بیماری ها مبتلا میکنه جز مؤمن؟ فقط مؤمن به این بیماری ها مبتلا میشه. و هل کتب البلاء الا علی المؤمنین، آیا بلا نوشته شده بر کسی جز مؤمنی؟ خب حالا ما چگونه جمع کنیم بین این روایات و اون طایفه اولی که این لعنت است و نفرین است و کسی از شیعیان مبتلا نمی شود، مسلمان کسی که 40 سال در اسلام عمر کند مبتلا نمی شود و امثال این هاست. اینا را چجوری جمع کنیم بین این روایات؟ وجه جمعش باید این باشه که مؤمن مبتلا نمی شود، نه اینکه ذاتاً مبتلا نمی شود، بلکه به جهت اینکه با روش پیشگیری از این بیماری ها و این روش به این روش اطلاع دارد، خبر دارد، از روایات ائمه، از کلام ائمه، از سفارش ائمه، از اوامر و نواهی که در شریعت وارد شده، اعم از نواهی تحریمیه و نواهی تنزیهیه، اطلاع داره، خبر داره چی کار باید بکنه که مبتلا نشود، و از طرفی چون مؤمن است به این سفارش عمل میکند، به کلام ائمه عمل میکند، چون ائمه این مسائل را تبلیغ کردن و به هر نحوی به مؤمنان رساندن، چه کار باید بکنن که مبتلا به این بیماری ها نشوند؟ به این جهت مؤمن مبتلا نمی شود. مؤمن با بیان ائمه آگاه است نسبت به اسباب و علل این بیماری هاست. به عنوان مثال، مثلا مؤمن به خاطر اینکه مؤمن است در ایام قاعدگی هم بستر نمی شود، بیشتر مثلا موارد ابتلا به پیسی به خاطر هم بستر شدن در روزهای قاعدگی است، هم بستر شدن پدر و مادر در روزهای قاعدگی، یا این که مؤمن با آبی که به وسیله آفتاب گرم شده غسل یا وضوء یا بدنش را نمی شود، و امثال این هاست که یه روزی خواهیم خوند که چی چیزی سبب جذام، چی چیزی سبب پیسی می شود، از اینها پرهیز می کند. از طرفی هم راه و روش درمان را می داند، چون ائمه این را بیان کردن، بقیه مردم اطلاع از روش درمان ندارن، جز و بیماره های صاحب العلاج در اون زمان به خصوص. بس احتمال این که مؤمن مبتلا بشود به این بیماری ها خیلی ضعیف است، چون مواظب است، چون به گفته ائمه عمل میکند. دلیل هم داریم، دلیل این جمع، چون جمع نیاز به دلیل داره، اگر دلیل نداشته باشد جمع میشه تبرعی، جمع به این روایات به این شکل است، و دلیل هم داریم، دلیل این روایتی است که از امام و هادی صلوات الله و سلام علیه که روزی فرمودن ان اکل البطیخ یورث الجذام، خوردن خربوزه سبب بیماری جذام، البته مراد ناشتاست، خوردن خربوزه هم از خربوزه و هندوان این دوتا را شامل میشه، سبب بیماری جذام اگر ناشتا خورده بشه. اینجا یه افرادی معترض شدن و عرض کردن الیس قد امن المؤمن اذا اتى عليه 40 سنه، آیا مؤمن وقتی 40 سال بشه، 40 ساله بشه، آیا ایمن نیست از چند تا بیماری مانند جنون و جذام و پیسی؟ این اشاره به همون روایت پیامبر که مؤمن 40 سال بشه به این چیزا مبتلا نمیشه. امام فرمود نه، یعنی اون روایت را پذیرفت، درست بودن این روایت را پذیرفت، بعد فرمود ولیکن اذا خالف ما امر به، اگر مخالفت کند با اون چی که امر شده، من امنه امر از کی؟ از کسی که او را ایمان قرار داد و به او بله امنیت داد. لم یامن ان یصیبه عقوبة الخلاف، ایمان نخواهد، اگر مخالفت کرد ایمان نخواهد بود این است که دوچار عقاب مخالفت اون امر، امر پیامبر و امر ائمه، مبتلا به این امور میشه، به جزام به پیسی میشه به خاطر مخالفتش با امر پیامبر و ائمه علیهم السلام. ببینید بس از این روایت به وضوح استفاده میشه مؤمن اگر مبتلا نمی شود، نه اینکه ذاتا مبتلا نمی شود، بلکه به خاطر اینکه میتونه و آگاه است چگونه پیشگیری کند، اوامر پیامبر و ائمه را میشناسد و به آنها عمل میکند. اگر عمل نکرد ممکنه به این چیزا مبتلا بشود. این وجه جمع بین روایات دو طایفه با
اینو در برای زمان اهل بیت میتونیم بپذیریم، اون زمان غیر اهل ایمان وجود و روایت اهل بیت نمیکرد، ولی الان امروزی که خود غیر اهل ایمان هم علل جزام شناخته یا پیش یا برد، الان اینا که فرق بین اهل ایمان و غیر اهل ایمان نمیشه، اینا هم که علل شناخته مبتلا نمیشن.
نه ببینید یه وقت روایات ما مثلا ذکر کردن که این سبب جزام است، درسته؟ یه سری چیزهای نهی شده اما نگفتن سبب جزام، ما با اونها عمل میکنیم به جهت نهی ائمه است، دیگران عمل نمیکنن. ممکنه اون روایات، حالا ممکنه البته توی مثلا سنی ها که به هیچ وجه قبول ندارن بلکه اصرار دارن بر مخالفت هم، حتی در زمینه پزشکی
مسیحی
هم یهودی حالا
حالا اون ادرای تجربه بیم رسیدن حالا غیر احضی ولی الان خیلرش ناختن دیگه
همه علل متعدد داره
الان دیگه فهمیدن آقا علل زمین علل موجود الان وقت فهمیدن
نه همه عللش را نفهمیدن و همه عللش حتی در ما غیر از پیشکی، حتی روایات ما همه علل را ذکر نکرده، ممکنه بعضی علل به شکل نهی اومده که این کار را نکنید، ما آنها را انجام نمیدیم چون از ائمه تبعیت داریم به نهی آنها عمل میکنیم، اما دیگران رو چه حساب به نهی ائمه عمل میکنن؟ حالا مگر یک کسی مثلا میفهمه اینها این ائمه علم دارند و اهل علم واقعی هستند، اگر این مقدار اطلاع داره شد شیعه دیگه این کافر یا مسیحی نخواهد بود.
پس میدونم میگم یه علتش همین تریت از اهل بیت، یه علت بیمار نشدن
ممکنه با بعید نیست ممکن، ولی بیشتر ممکن بله بله. این 40 سالگی خصوصیتی داره، اون انسان در 40 سالگی عقلش کامل میشه، تبعیتش و اطاعتش کامل بشه، آگاهیش در بمرور این سالها ممکنه مثلا از روز اول هم ایمان خواهد بود کسی که اطلاع داره، ولی نوعا اطلاعات افراد در 40 سالگی کامل میشه و در 40 سالگی عقل انسان کامل میشه و وادارش میکنه که اوامر و نواهی ائمه را اطاعت کند. حالا جوان است و ممکنه غروری داشته باشه و خیلی مسائل را توجه نکنه، مکروهات و مستحبات به خصوص، و شاید واجبات و محرمات را توجه کند، ولی مکروهات و مستحبات نوان وقتی انسان عقلش کامل شد اینها را انجام میده و تبعیت میکنن. ما هم عقیده داریم این است که شیعیان به هر راهی راست بره چپ میره در 40 سالگی بر میگرده و این مشاهده شده است.
موارد از باب جمله خبری در مقام انشاست، یعنی مؤمن نباید بر سراغ عواملی که موجب این بیماری‌ها میشه.
البته این احتمال خوبی اما دلیل نداره، خلاف ظاهر است. خب ببینید مؤمن آل فرعون 600 ساله بود مبتلا شده، 40 سال موضوعیت ندارد. ببینید نه نوعا مراد همینه به نظر، چون این رو دلیل داریم برای این جمع و همه روایات 40 سالگی را ذکر نکرده، روایاتی داریم که اصلا مبتلا نمیشه، انهو مثلا شبه اللعنه، یک دو روایت 40 سالگی را گفته. این 40 سالی عرض کردم شاید به جهتی که اطلاعات انسان کامل بشه. خب این راجع به بله خب بله لازمش همینه دیگه. این روایت اخیر این معنا میرسونه، این روایت اخیر که مثلا چون اگر با امر مخالفت کرد مبتلا بشه، یعنی مخالفت با امر نکنید جوابانش هم همی بشه. و اما بیماری هایی که زشت نیست، کدوم بیماری ها باید بگیم بقیه بیماری هاست، ما یه تقسیمی باید جداگانه داشته باشیم و او این است که بیماری های خوب، بیماری های خوب و پذیرفته شده است و بیماری هایی که مثلا خوب نیست، مثلا مانند تب و سردرد و ورم و ملتهبه که عرض کردیم ازش تعبیر شده به تحف، ولی حالا اینا را اینجا آوردیم که به عنوان بیماری های زشت نیست. ولی عقیده بنده این است که کل بیماری ها غیر از این بیماری که ذکر شده زشت نیست، به جز همین بیماری، چند تا بیماری که ذکر شده، مانند ذات الجنب یا اون مسئله اپانتیس یا مسئله یعنی جزام و پیسی و این هم سر این هست، اینا زشته. خب دبیله بود. حالا راجع به تب اینجا ذکر کردم، تب جزو بیماری های خوب زشت نیست بلکه خوب هم هست. یه روایت ظریفی داره، یه روایت جالبی داره که می‌فرمایند از پیامبر انه عاد رجلا من الانصار، پیامبر از یک مردی از انصار عیادت کرد، فشکا الیه ما یلقا من الحما، اون مرد شکایت کرد به سوی پیامبر. چی شکایت کرد؟ تبرا، از تب شکایت کرد، از دردی که می‌کشید شکایت کرد به سبب تب، به سبب حما. فشکا الیه ما یلقا من الحما فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر به اون شخص فرمود ان الحما طهور من رب غفور، تب پاک کننده است از طرف، یعنی هدیه است از طرف پروردگاری که غفور است، میامرزه، بسیار میامرزد. ان الحما طهور پاک کننده است، یه هدیه است از طرف پروردگاری است که میامرزد و بسیار میامرزد. پیامبر در حقیقت تب را از تب تعریف کردن، تجلیل کردن با این بیان، یک پاک کننده مانند آب، خلق الماء طهورا، بدن را پاک میکند، این هم تب بدن را پاک میکند، ولی از گناه، اون از آلودگی های ظاهری، این از گناه. قال الرجل، اون مرد عرض کرد بل الحما تفور بالشيخ الكبير حتى تحله القبور، نه اینجوری نیست، کلام پیغمبر را رد کرد، اینجوری نیست، بلکه تب در بدن پیرمرد می جوشد، تفور یعنی می جوشد، می سوزاند، شیرمرد را تا اینکه وارد قلب کند. عکس فرموده پیامبر. بعد فقط با رسول الله صلی الله علیه و آله پیامبر غضبناک شد و فرمود لیکن ذلک بک، همون چیزی که گفتی هم خواهد شد. فما تمن علتی ذلک، اون پیامبر هم به همین تب از دنیا رفت و همین تب. این روایت اگر درست باشه معناش این است که خیلی مقام داره تب، خیلی مقام داره، خیلی مهمه، به این جهت که پیامبر به خاطر کلام این شخص غضبناک شده است. یا این شخص تب را دست کم گرفت و مورد تمسخر قرار داد و عرض کرد که این می جوشد و می سوزاند و تا اینکه پیرمرد را وارد قبر کند. پیامبر غضبناک شده. این نشان دهنده این است که تب یک مقام، یک منزلت خوبی دارد، جایگاه خوبی دارد، پاک کننده بدنها از آثار گناهان است و سبب دخول مردم به بهشت، رفتن مردم به بهشت خیلی مقام دارد. روایت دیگری از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه که قبلا هم خوندیم، نعم الوجه الحما، بهترین درد، بهترین بیماری تب است. تعطی کل عضو قصته من البلا، و هر عضوی از اعضای بدن سهمی از درد و از بلا می دهد. ولا خیر فی من لا یبتلی، او کسی که مبتلا نمی شود خیری در اون نیست. پس این نمی تونیم بگیم این بیماری زشته. بیماری زشت در بارش نعمه چقدر خوب است گفته نمی شه. نعمه چقدر خوب است تب. روایات دیگری هم داریم که مثلا یک پیامبر میخواستن با یک دختری ازدواج کنن، یعنی به او تقدیم کردن و میخواست با او ازدواج کرد، ازدواج کند. بعد پدر این دختر گفت این دختر یکی از خصوصیتهاش این است که هیچ وقت مبتلا به تب نشده، سردرد نشده. پیامبر گفت که فرمود که این به این نیاز ندارم، برش دار ببر، خداوند همچه کسی را دوست ندارم. ولا این روایت قبلی هم فرمود لا خیر فی من ابتلا. یا کسی مثلا پیامبر را دعوت کرد برای خوردن صرف غذاست، بعد اون شخص به پیامبر عرض کرد که من هیچ وقت مبتلا به تب نشدم، پیامبر از قضای بر قضای اون شخص را نخواد. خب روایتی داریم، روایت متعددی داریم راجع به تب. یکی از روایت فرمود باید کنترلش کرد. این جو بیماری هایی که نباید کنترل کرد نیست، اون بیماری های نافع فرق میکنه، نه این از اون بیماری هایی که باید فوراً درمان کرد که سیاه جلسه خواهد آمد. پیامبر فرد الحما راعد الموت، تب مقدمه مرگ است. و سجن الله فی ارضه، زندان خدا در زمین است. و فورها و حرها من جهنم، جوششش و گرماش از جهنم است. و هی حظ کل مؤمن من النار، سهم هر مؤمنی از آتش جهنم، مؤمن از آتش جهنم هم سهم داره و سهمش همون تب است. خب این کنایه از این که این تب مؤمن را از آتش جهنم دور میکند و آتش جهنم از مؤمن را دور میکند. دو تا بیماری دیگر میگرن و ورم ملتحمه، روایتش از امام باقر میفرماید اذا حب الله عبدا نظر الیه، هرگاه خداوند تبارک و تعالی بنده ای را دوست داشت به او نگاه می کند، نگاهی می اندازد. فإذا نظر إليه أتحفه من ثلاثة بواحدة، اگر نگاهی به او انداخت یه تحفه براش فرسته. تحفه شبیه که از این سه چیز، اما صداع نگرن و اما حمى و اما رماد که برما ملتحمه. خیلی خوب، حالا این خیلی من احبنی احببته، کسی که من دوست دارد من هم دوستش دارم و دوستش خواهم داشت، و من احببته قتلته، کسی که دوست دارم او را میکشم. خب کار این بحث نداریم. حالا رسیدیم به علل بیماری هاست که اصل بحث جلد سوم. اولین علتیست که باید مورد توجه قرار داد که علت العلل اون خداوند تبارک و تعالی است. سوال اینه، آیا میتونیم ما بیماری را به خداوند تبارک و تعالی نسبت دهیم؟ این خداوند بیمار کرد، شخص را بیمار کرد، ما را بیمار کرد، در حالی که آیات و روایات وفادش این است که بیماری از خود شخص است. ما اصابک من حسنت فمن الله، هر حسنه‌ای به تو میرسد از خداوند تبارک و تعالی است، هر امر نیکی است. و ما اصابک من سیئات، هر امر بدی مصیبتی به شما میرسد فمن نفسک، از خودت است. آیه دیگر، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی که به شما ها میرسد از کار دستانتون، از کار خودتون، حاصل کار دستتون، دستانتون. درباره حضرت ابراهیم میفرماید که و اذا مرضت فیشفین، هرگاه بیمار شدم اوست که من شفا میدهد. نگفت بیمارم میکند، نفرمود. پس از روایات استفاده میشه که بیماری باید به خود شخص اسناد داده بشه. بله، من ادعا قلمه. بله، در حقیقت که این افعال و کردار انسان خداوند تبارک و تعالی اینها را سبب قرار داده، البته تأثیرش به نحو اقتضا. سبب قرار داده برای مثلا ابتلا، برای بیماری ها. این کار سبب این بیماری می شود، اون کار سبب اون بیمار. این جزء اسباب و علتی که خداوند تبارک و تعالی جهل کرده و قرار داده، البته تأثیرش به نحو اقتضا است. داریم، هر دوش داریم، الان اولش داریم بخوریم، بعد اون بعدی را بخوریم. بله، می‌فرمایید که اینا جزء اسباب و علل قرار داده. اگر این کار را انجام بدی به این بیماری مبتلا میشی. آیه روایات زیادی داریم، این کار سبب این بیماری است، این کار، یعنی خداوند تبارک و تعالی اینا را علل و اسباب قرار داده. تأثیرش مانند سوزاندن آتش است، علت و معلول قرار داده. اینها جزء ناموس خلقت است، منتها تأثیرش به نحو اقتضا است. مانع در دست اوست، میتونه خداوند تبارک و تعالی جلو اون بگیرد. علت را، این مقتضی را اثر نمی کند مگر اینکه علتش کامل بشه، مقتضی شرط فراهم بشه، مانع برطرف بشه، و اینا در دست خداست. خیلی خوب، چیزی که بر این مطلب دلالت دارد این علیت، این آیه که می فرماید الذین ظلموا من هؤلاء، اینایی که ظلم کردن، سیصیبهم سیئات ما کسبوا، سیئات آثار سو آثار بد اون کاری که انجام دادن کارهایی که انجام دادن به اونا خواهد رسید. ببینید سیئات ما کسبو نسبت به فعل داده شده، یعنی معلول اون است. البته از سود که اینا تأثیر نمی کند، چون به نحو اقتضا مگر اینکه خداوند مقتضی و چیل مانع را رفع کند. به همین جهت می فرماید ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله، هیچ مصیبتی نمی رسد مگر به اذن خداوند تبارک و تعالی. روایتی از امام صادق می فرماید کما ان بادی ان نعم من الله و قد نحلکموه کذلک الشر من انفسکم و این جرابه قدروه، کما اینکه نعمت ها از طرف خداوند تبارک و تعالی و او ارزانی داده، ارزانی داشته، همون گونه شر بدی ها از خودتون، من انفسکم و این جرابه قدر، هر چند قدر الهی هم در اینجا نقش دارد، جاریست. پس اسناد بیماری به خداوند تبارک و تعالی درسته، هر چند کار خود بشر هم نقش داره، باید بشر کاری انجام بده که مقتضی ابتلا به اون بیماری خداوند همین علت را کامل جلو تأثیر این مقتضی را نمیگیره. این شکل حالا این راجع به گرسنگی فقر، نقص الاموال و الانفس، کشته شدن و امثال این هاست، اون بله بحث سر بیماریه، شاید، ولی خب این ادله من همش میگه نسبت داده میشه به انسان. البته این فقط نمیدونم بلاست، بلا منافات نداره که علتش انسان در اون نقش داشته باشه. دلیل دیگه داریم که بگه نقش داره، جمعش این میشه که شما هم نقش داره. حالا این دلیلش این آیه، ببینید این آیه در این کل این مطلب داره بسند، فعلا انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم، بدان که خداوند تبارک و تعالی می خواهد بلایی به اونا برسد وسیله بعض گناهانش. خدا اراده می کند، ولی از چه راهی؟ از راه گناه خود شخص. خداوند جای تأثیر مقتضی را نمی گیرد و همین جهت میشه او را به خداوند تبارک و تعالی نسبت. این بحث نموشه. بحث بعدی راجع به علتهای غیر مستقیم، علل و اسباب ابتلا به بیماری، اسباب و علل غیر مستقیم. یکی از اسباب و علل غیر مستقیم بهش میگیم ابتلا. ابتلا این علت بیمار شدن پیامبران و ائمه معصومین، اینا به خاطر گناهانشون، به خاطر کارهاشون مبتلا نمیشن. خب پیامبران هم بیمار میشدن، بیماریشون سختتر از مردم دیگر، خیلی سخت بیمار میشه. بلا هرچی انسان ایمانش بیشتره بلاهاش سختتره، درداش سختتره. درباره پیامبر ما روایتی وارد شده که همیشه بیمار بوده، تا جایی که میگفتم مسقامن کان مسقام، همیشه بیمار بوده، یا مبتلا به میگرن میشه، تب، به تب میشه. میفرماید که در یه روایت میفرماید که پیامبر وقتی مبتلا به تب میشد گرما از پشت لحاف احساس میشه، انقدر گرما شدید بود. و میفرمود که همین گونه ما مبتلا میشیم و شدید و شدیدتر مبتلا میشیم، اجر برای ما مضاعف میشه. حضرت عیسی که خودش پیامبر تب، کور و کر و شل و شول و فلج و اینها را درمان میکرد، ولی روایت شخوندیم کانه یبتلی به امراض الکبار و هو صغیر، در کودکی به بیماری های بزرگ سالان مبتلا می شد، در بزرگ سالی به بیماری های کودکان مبتلا می شد. حضرت ایوب هم خو حالش معلوم بود، بلاهای سختی مبتلا شد و سخت‌ترین بلاش همون بیماریش بود. چرا؟ سوال، چرا پیامبران مبتلا میشن؟ به علت این که گناه کردن که نیست، که اینا معصومن، گناه نمی کنن. این آیه و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم شاملشون نمیشه. کدوم آیه شاملشون میشه؟ این آیه و ما اصاب من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. و ما اصابه هیچ مصیبتی اصابت نمی کند در زمین، به کسی نمی رسد، بلایی به کسی نمی رسد، ولا فی انفسکم، در خودتون، الا فی کتاب، این نیست مگر اینکه نوشته شده است. به علت اینکه نوشته شده است مبتلا شده میشن، نه به علت اینکه گناه کردن. الا فی کتاب من قبل ان نبراها، این نوشته شده قبل از آنکه خلقش کنیم. ان ذلك علی الله یسیرا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. چرا این کار را میکند؟ تا اینکه به اون چیزی که از دست دادن ناراحت، برای اون چیزی که از دست دادن ناراحت نشن، به اون چیزی که به دست بیارن خوشحال نشن. یه مقامیست، یه منزلتیست که خداوند تبارک و تعالی این وسیله بلا، این مقام و این منزلت را به اشخاص، به پیامبر، به افراد میدهد. خب حالا احتمال اول این است که پیامبران مبتلا به این بیماری ها میشن به خاطر اینکه به این منزله برسن، به این مقام برسن. مایدش این روایه که ان البلاء للظالم ادب، بلا برای انسان ظالم، ستمکار، تأدیب است، ادب است. ولی المؤمن امتحان، برای مؤمن امتحان است. ولی انبیاء درجات و مقام، یک درجه و یک مقام است. ولی اولیاء کرامت. پس الله تعالی برای اینکه به درجه ای برسن خدا مبتلاشون به بیماری میکند. الله تدوم اجر، ثواب با صبر کردن بر بلاها. البته این علت اول و هران علت اساسی نیست و اختصاص به غیر انبیا دارد. علت دومی است که ثواب برسن، با صبر کردن به ثوابی میرسن. در روایت می فرماید ارائیت ما صاب علی و اهل بیته و ما کسبت ایدیهم. آیا این بلاها، این مصیبت هایی که بر حضرت امیر وارد شد و بر اهل بیتش وارد شده، آیا این به خاطر کارهای خودشون؟ و هم اهل طهارت معصومون، یا معصومن، چگونه اینا مبتلا شدن؟ فرمود ان رسول الله کان یتوب الی الله و یستغفره فی کل یوم و لیله ما اعتبره. پیامبر هر شبانه روز 100 مرتبه استغفار میکرد، من غیر ذنبین، بدون اینکه به گناهی، بدون اینکه گناه کند. ان الله یخص اولیاءه بالمصائب، خداوند تبارک و تعالی اولیای خودش مبتلا می کند، به خصوص اونها مبتلا می کند، به مصیبت هایی مبتلا می کند. لی اجرهم علیها من غیر ذنبهم، تا به اونها اجر بدهد. روایت بعدی دال است بر هر دو احتمال، اول و دوم، که پیامبر فرمود ان اهل البلایا فی الدنیا لدرجات فی الاخره، اینهایی که اهل بلا و مصیبت در دنیا، در آخرت درجاتی دارن. ما تنالو الا بالاعمال، این درجات را به دست نمیارن مگر با کارها. حتی ان الرجل یتمنى ان جسده فی الدنیا کان یقرب بالمقاریض، تا اونجایی که شخص در آخرت، فرد در آخرت آرزو میکرد که بدنش با مقراس تک تک میشد تا برسه به اون درجات. من ما یرا من حسن ثواب الله، به جهتی که اون چی که میبیند و مشاهده میکند از ثواب خداوند تبارک و تعالی و مقدارش برای اونایی که اهل بلا و مصیبت من الموحدین. از موحدان. این هم مربوط به پیامبران نمی شود، نه اون احتمال اول نه احتمال دوم. احتمال سوم این است که بگیم دنیا خودش بسته، راحتی در این دنیا مستحیله، جزو محالاته به خصوص برای مؤمن، و الا دنیا دنیا نبود، پس نبود. اگر قرار انسان مبتلا نشود، مصیبت بر او نازل نشود، بیمار نشود، که این دنیا نشد، شد بهشت. به همین جهت می‌فرماید و اربعه لم تخلو منها الانبیاء، چهار چیز همه مردم مبتلا میشن، حتی انبیاء، ولا الاوصیاء، حتی انبیاء و اوصیاء، ولا اتباع پیروانشون. چی؟ الفقر فی المال، انبیاء فقیر میشن، والمرض في الجسم، بیماری در بدن، و کافر یطلب قتلهم، کافری که دنبال اونا بخواد اونا را بکشد، و منافق یقفو اثرهم، یا منافقی هم دنبال اوناست. روایتی سدبان صادق فرماید لا تتمنوا المستحیل، چیزی که محاله آرزو نکنید، آرزوی محال نکنید. قالوا ومن يتمنى المستحيل، کی محال را آرزو میکند؟ امام فرمود انتم شماها. الستم تمنون الراحت فی الدنیا، دوست ندارید آرزو نمیکنید در این دنیا راحت باشید؟ قالوا بلا، همچه آرزو داریم. امام فرمود الراحت للمؤمنی فی الدنیا مستحیله، راحتی برای مؤمن در دنیا جزء محالات است، محال است. روایتی از پیامبر فرمود دنیا سجن المؤمن و جنت الكافر، زندان مؤمن است دنیا، زندان مؤمن است و بهشت کافر. خب دنیا همینجوری خیال شده. این هم علت اساسی نیست برای ابتلای پیامبران. احتمال چهارم این است که تا اینکه شوق پیدا کنن، به اشتیاق پیدا کنن به ملاقات خداوند تبارک و تعالی. روایتی از پیامبر که فرمود هبط الی جبرائیل فی احسن صورتین، جبرائیل نازل شد با بهترین صورت، فقال یا محمد الحق یقرئک السلام، خداوند تبارک و تعالی به شما سلام میرسوند، و یقول لک و میفرماید انی اوحیت الی الدنیا ان تمرری وحی، کردم به دنیا سخت بگیره، تلخ بگیره بر مؤمن، و تکدری مکدر باش، تنگ باش، و تغیقی تنگ بگیری، و تشددی سخت بگیری بر اولیاء، على اولیائی، حتی یحب لقائی، تا اینکه لقای من را دوست داشته باشی، و تیسری آسان کنی، و تسهلی و تطیبی، خوش باشی برای دشمنان من، لعدائی، حتی یبغض لقائی، تا اینکه لقای من دوست نداشته باشه. فانی جعلت الدنیا سجنا لاولیائی، دنیا برای زندان و زندان است برای اولیای من قرار دادم، و جنتا لعدائی، بهشت است برای اعدای خود. این هم علت اساسی نیست، چون این اشتیاق نزد پیامبران وجود دارد، همچه اشتیاقی دارند، بدون این که مبتلا بشن اشتیاق لقای خدا را دارند. اتقیا اینجور در خطبه حمام فرماید ولولا الاجل الذی کتب علیهم مثلا لزفارقت ارواحهم الدنیا، متقی اینجوریه، اگر اجل نبود هم جونش از بدنش خارج میشه به خاطر شوق به خداوند تبارک. اتقیا اینجور انبیا به طریق اولاست. سبب پنجم این است که دوست داشتن خداست، که خداوند بله که روایت فرمای ان الله اذا حب عبدا غته في البلاء فت، چرا مبتلا میشن؟ چون خدا دوستشان داره. خدا اگر کسی دوست داشته باشد او را در بلا غوطه‌ور میکند. ان الله اذا حب عبدا، اگر خداوند تبارک و تعالی بنده ای را دوست داشت، غته في البلاء غتا، او را در بلا غوطه‌ور میکند. و انا و ایاکم لنصبح ولو به و نمسی، و ما و شما شیعیان صبح میکنیم با بلا، شب میکنیم با بلا. در یه روایت دیگر ان الله اذا احب عبدا غته بالبلاء غتا، خداوند اگر بنده ای را دوست داشته باشد او را در بلا غوطه‌ور میکند. و فجه بالبلاء فجا، او را معلم بابلا محاصره میکند. فعلا دعاه، اگر دعا کند، قال لبیک عبدی، بله بنده من، لئن عجلت لك ما سألت انی على ذلك لقادر، اگر بخوام زود این دعای تو مستجاب کنم، من قدرتش دارم، میتونم. ولیکن ادخرت لك، ولی من این دعا ثواب این کار را برای شما کنار گذاشتم برای آخرت. فمد دخلت لک خیرم لک، اونی که برای شما به تأخیر انداختم و کنار گذاشتم برای تو بهتر است. سبب احتمال ششم و این علت اساسی چرا پیامبران و علم مبتلا میشن، علت ششم این است که گناه، به خاطر گناه مبتلا میشن. این احتمال درست و مناسب پیامبران، به خاطر گناه مبتلا میشن به این بلاها، به این مصیبتها، به این کشتارها، ولی گناه خودشون نیست، گناه پیروانشون. چون میدونی پیامبر وقتی میاد با معجزه میاد، مرده زنده میکند، کور شفا میدهد، معجزه میارد، قمر را دو نصف میکند، اقتربت ساعت و انشق القمر. وقتی این پیروان این چیزها را مشاهده میکنند، این پیامبران را عبادت میکنند. حالا در رابطه با حضرت عیسی، با این که مثلا بیمار میشد و در کودکی بیماری بزرگ سلام، بزرگی بیماری کودکان، گفتم پسر خداست، یا یکی از ستاست که خود خداست. در حقیقت میگن تالت و تلات، اینا میگن الاب والابن و روح القدس الهن و حیستا یکیه. خدا عیسی خدا میدانن، خب دیدن که این مرده زنده میکنن، در کوچیکی مثلا صحبت کرده، کور و شل و شور اینا رو درمان میکنن. خوب پیامبرم ها معجزاتش بیشتره. اگر خداوند تبارک و تعالی این پیامبران را به بیماری مبتلا نکند، ما همان مردم عبادتشون میکرده. میبینن وقتی پیامبر بیمار میشه، گرسنه میشه، مشکلات داره، مصیبت داره، میگن پس این خدا نیست، اگر خدا بود این بلاها از خودش دور میکنه. و تا بدونن که همه چیز در دست خداست. بله خیلی، به همین جهت ما میبینیم که اگر پیامبر ما عبادت نشد، ولی حضرت امیر عبادت را عبادت خدا میدانند. این در طایفه ای هست که علی اللهیه، اینا میگن خدا علی خداست، حضرت امیر را عبادت کردن خاطر اون معجزاتی که دیدن، کارهایی که دیدن. یه بحثی مونده با این است که بیماری های ابتلا بیماری مخصوصی است، هر بیماری نیست، بیماری که اثری باقی نمیذاره، دردی داره، ناراحتی داره، عوارضی داره، منتها اینا هیچ کدوم باقی نمیماند. روایت خوندیم قبلا که پیامبر فرمود که من مبتلا به ذات الجنب نمیشم، ما کان الله لیسلطها علی، من مسلط نمی کند، من بالاتر از اینم. یا یکی از این تحفه های سگانه که عرض کردیم، همینا روایتش خوندیم. و یکی از بیماری های پیامبران کوری است که حضرت یعقوب مبتلا به کوری شده. یکی بیماری پیامبران سنگ کلیه است که حضرت یعقوب مبتلا به سنگ کلیه بود، وقتی گوشت شتر میخورد مبتلا به پهلو درد میشد، گوشت شتر بر خودش حرام کرد، بر خودش حرام کرد، به تبع اونا، به تبع اونا یهود گوشت شتر بر خودش حرام کردن. حالا این بیماری های خاصی است، بیماری های پیامبران بیماری های خاصی است که اثری به خودش جا نمیذاره که زشت بشه، چهره پیامبر را خراب کند. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.